به حضرت قدس سلام الله علیه و جلال الله فرجه شریف تعالیم بسیار بلندی از همه یهودیا از ازل تا خاتم رسیده، تقریبا جزء اجماعی ترین موضوعاتی است که همه ادیان الهی و ابراهیمی بشارت و وعده ایشون رو دادن. همه گفتن که کار نیمه تمام و ناتمام انبیا و ادیان به دست این من بزرگ کامل خواهد شد. گفتن که بزرگترین تکلیف تاریخ کار بزرگترین مرد تاریخه. حتی مکاتبی که الوهیت زدائی و الهیت زدائی شدن و به نوعی باز به بشر و مسئله او اندیشیدن، اونا هم به نحوی ولو نام ایشون رو نبردن بشارت ایشون رو دادن. حتی از مکاتب الهی مثل مارکسیزم، بودیزم، مسیحیت، یهودیت که یهود هنوز منتظر ظهور مسیح و مسیحیت منتظر ظهور مجدد مسیح است، و همه انبیا، همه مذاهب، همه ادیان، فرق منتظر پایان تاریخ هم. و اشاره خواهم کرد حتی تنها مکتبی که چند دهه زحمت کشید برای نفی پایان تاریخ، نفی غایت از تاریخ، و یکی گفت اصلا حیات بشر و تاریخ بشر مبدا و منتهای روشن و جهت و اصولی برش حاکم نیست، یعنی مکتب لیبرالیسم که در واقع 50-60 سال تئوریزه کرد این رو که میگه تاریخ غایت نداشته و ندارد. حتی اونا امروز آخرین نظریه پردازانشون مثل فوکویاما باز از پایان تاریخ بحث کردن، منتها پایان تاریخ با قرائت و روایت خودشون. در روایات از ایشان تعبیر شده به در جز سلام هایی که به حضرت حجت میشه آوردن که السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، یعنی درود بر بهار بشریت، بهاران تاریخ، و نظرت الایام یعنی به تراوت روزگاران. جز تعابیری است که برای امام زمان سلام الله علیه در دعاها آمده در روایات. کسانی که ایشون رو دیدند یا آخرین بارهایی که او رو دیدن کسانی توصیفاتی از شمائل ظاهریش کردن که بخشی از این توصیفها رو استخراج کردم از بعضی از آثار، یا توصیفی است که ائمه دیگه از ایشون کردن یا پیامبر اکرم یا کسانی که ایشون رو دیدند. اینجوری توصیف کردن این بزرگوار رو: چهره اش گندمگون، ابروانش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، جذاب و نافذ، شانش پهن، دندانهایش براق، بینی کشیده و زیبا، پیشانی بلند و تاونده، استخوانبندیش سخرسان، گونه‌هایش کنگوشت و از فرط بیداری شبها اندکی متمایل به زردی، و گونه راستش خالی سیاه، عضلاتش پیچیده و محکم، موی سرش بر لانه گوشها ریخته و نزدیک به شانه ها، اندامش متناسب و زیبا، قیافش خوشمنظر و رخسارش در حالی از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق، هیئتش سرشار از حشمت و شکوه رهبری، نگاهش دگرگون کننده و فریادش همگیر و دریاسان. من علاوه رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش نخست توضیح میدم راجع به دو نظریه و دو نقطه نظر به تاریخ انسان، به دو تفسیر در باب تاریخ انسان، که ببینیم کدامش با مهدویت سازگار و کدامش نیست و چرا. و در بخش دوم یک گزارش فهرستوار سریعی از بعضی روایاتی که راجع به ایشون یا از خود ایشون رسیده در مورد این که ایشان چه جامعه ای رو بنا خواهند کرد و چه حکومتی رو خواهند ساخت و مناسبات انسانی در حکومت ایشان چگونه تعریف خواهد شد، حقوق بشر چطور تعریف میشه توی دیدگاه. راجع به او بعضی از روایات رو سریع خواهم خوند که هر کدوم از این روایات میتونه موضوع یک صحبت یا یک پایان‌نامه باشه. در مورد بخش نخست عرض میکنم که انتظار رو گفتن سنتز تضاد بین واقعیت و حقیقت. واقعیت یعنی اون چه هست، حقیقت یعنی اون چه نیست اما باید باشد. گفتن انتظار سنتزیست ناشی از تضاد بین واقعیت و حقیقت. انتظار کوبیدن جاده اون چه هست تا اون چه باید باشد. دو تا زاویه نگاه برای تفسیر تاریخ بشر امروز وجود داره. یک اون نقطه ایست که ازش تعبیر کردن به اصل میسیانیزم، یعنی مسیح گرایی و موعود گرایی، مسیح به معنی موعود، که دعوت به انتظار است، انتظار برای وضع موجود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشر، و توأم است با وعده پیروزی قاطع حق و عدل در پایان تاریخ، که بعد از اون تعبیر کردن به اصل فوتوریسم. فوتوریسم یعنی آینده گرایی، نگاه به آینده، ایدئولوژی معطوف به فردا، که همه خبرها در آینده است، جهان هنوز تمام نشده، محرومان مایوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادی و عدالت و آگاهی پشیمان نشن از مبارزاتشون، اونهایی که دو بار در سه بار چهار بار در نهضت جهانی اجراع عدالت شکست خوردن، نگر همه چیز تمام شد، به آینده نگاه کنید، سرتون رو بالا بگیرید، شهید دادید، تلفات دادیم، ضایعات دادیم، در بعضی جبه ها عقب نشستیم، اما سرتون رو بالا بگیرید. فوتوریسم یعنی چشمتون رو با قاطعانه و امیدوارانه به آینده بدوزید، از پس غروب امروز طلوع فردا رو تصور بکنید و با تصورش مبتهج بشید. و این فقط یک ایده برای اقوا افکار عمومی نیست، چون که بعضی از جریان‌های پراگماتیست گفتن که امام زمان وجود هم نداشته باشد، اعتقاد به او بازم مفیده. نه، امام زمان هم حقیقت است و هم اعتقاد به او مفید است. هم حقیقت است و هم فایده، هم حقیقت داره و هم فایده داره. اونایی که نمیتونن حقیقتش رو بفهمن و باور کنن و درگیر دوگماتیزم تجربه گرایی و عالم حسن و پنجره ای از فراسوی عالم ماده به ماورای عالم ماده، که او پنجره ای که انبیا بازش کردن، اینا حاضر نشدن از این پنجره به بیرون نگاه کنن، ممکنه پیده امام زمان رو فاقد حقیقت بدانن و حد اکثر مفید فایده، در حالی که واقعیت امر این است که قصه امام زمان یه اسطوره نیست، اونطوری که متهم به نگاه اساطیری مذهبیش میکنن. قصه امام مهدی سلام الله علیه حقیقت است و فایده هر دو با هم. یک خط تو نگاه به آینده انسان و نگاه به تاریخ که ازش تعبیر به مسیانیزم و فوتوریسم در غرب کردن و با همین تعبیر کوبیدنش، این خط تاریخ رو دارای یک دینامیزم می‌بینه. میگه تاریخ زنده است، فعال، از طرف یک موجود زی شعور تاریخ داره هدایت میشه، عاقبت بشر به منجلاب ختم نخواهد شد، به تاریخ بشر خوشبینه و معتقد از پس همه ستم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و دروغ‌هایی که به بشر گفتن و میگن، خورشید حقیقت و عدالت طلوع خواهد کرد و خدا انسان رو با ستمگران وا نخواهد گذاشت. یک خط دومی وجود داره و اون خطی است که از طرف تفکر لیبرال سرمایه‌داری در دنیا، از طرف غرب امروز داره پمپاژ میشه به تمام آکادمی‌ها و دانشگاه‌های دنیا و در سطح افکار عمومی تو دنیا با تبلیغات دارن این رو پخش میکنن. وقتی میگم غرب، مراد مردم مغرب زمین نیستن. مردم مغرب زمین اونهایی که مذهبی هن و مسیحی هن، کاملا به موجود معتقدن و علارغم همه بمبارانی که فطرت اینها شده، مزالک ولی روی قشر اقلیت هن در غرب و در امریکا و اروپا، ولی هنوز بود لطافت باطنی خودشون رو حفظ کردن. من یادم میاد در یک کلیسایی در واشنگتن، کلیسای خیلی معظم و قدیمی است، رفتیم با بعضی دوستان که این کلیسا رو از نزدیک ببینیم، که تقریبا حالت موزه داشت، شاید هفت کلیسای تو در تو بود. تو سالون دیدم که دختر خانم دانشجوی امریکایی واسه داره می میزنه و گریه میکنه. شاید ما وقتی رفتیم تو سالن ها و برگشتیم شاید دو ساعت و نیم بیشتر گذشته بود، دیدم این دختر خانم همطور واسه صبح یک شنبه بود و کنار سالن کلیسا داره نمیره داره گریه میکنه. رفتیم جلو باش صحبت کردیم که چی ما بعد دیدیم ایشان نذر کرده، به هم حالت انتظار موعود نذر کرده که هر صبح یک شنبه ها تا زنده است بیاد کلیسا و به عشق اون موعود نیوزنه. این جامعه ایست که تمام معنویت و انسانیت و عدالت رو توش شبانه روز دارن بمباران میکنن. با این وجود از پس فطرت یک دختر جوان مذهبی تو دانشجو وسط واشنگتن هم بازم بر نمیان. وقتی از غرب صحبت میکنم منظورم مردم مغرب زمین به خصوص اینا که حتی فاسداشون هم مظلوم هم نیست، مراد هژمونی سرمایه‌داری لیبرال یعنی حاکمیت و هسته های سرمایه‌داری یهود هم که امروز بر امریکا و از طریق امریکا و تمام دنیا دارن حکومت میکنن. همونه که توی انتخابات اخیری که هنوز نتیجهش معلوم نشده گفتن تقلب شده و باز دوباره باید بشمونن صندوق ها رو اینا، 3 میلیارد دلار فقط خرج مغزشویی افکار بومی کردن برای انتخاب شدن یکی از این دو نفر. تمام 3 میلیارد از پول همین کمپانی های سرمایه‌داری داره تقییم میشه که در واقع اربابان واقعی دنیای امروزه. سیستم برده‌داری مدرن رو اینا دارن رهبری میکنن. امروز محافظه کارترین هسته قدرت در طول تاریخ بشر هسته تفکر لیبرال که در امریکا داره رهبری میشه. چرا اینا محافظه کارن؟ برای اینکه وضع موجود در دنیا باید حفظ بشه. وضع موجود در دنیا برای اینکه حفظ بشه باید چی بشه؟ اول باید توجیه بشه، یعنی اول باید به دانشگاهیان در تمام دنیا بباورانه که وضع موجود در جهان این اتفاق که در دنیا افتاده که ایدئولوژی لیبرالیزم به دلیل منافع سرمایه‌داری جهانی و صهیونیسم داره تعریفش میکنه، این وضع عین عقلانیته. اونا باید اینو بباورانم به ما که این اتفاقی که اسمشو میذارن مدرنیته در دنیا یه آخر خط تاریخه. میخوان بگن هیچ مدینه فاضله ای بالاتر و جلوتر از وضع فعلی جامعه جهانی که توسط ما داره رهبری میشه وجود خارجی اصلا نداره، حتی وجود ذهنی هم نمیتونه داشته باشه. چرا میگن، چرا کوپر در مصاحبهش با اشپیگر گفت امروز مدینه فاضله در کل تاریخ بشر جامعه ایالات متحده است؟ مصاحبه چی ازش میپرسه؟ در جامعه‌ای که هر 8 ثانیه یک قتل و هر 9 ثانیه یک تجاوز جنسی به زور صورت میگیره و جامعه‌ای که منبع درآمدش، بزرگترین منبع درآمدش مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و میکروبی است، چطور جامعه مدینه فاضله و پایان تاریخه؟ پوپر میگه که اصل فکر کردن به مدینه فاضله یک دروغ بزرگی بوده که به ما گفت. هیچ مدینه فاضله‌ای در انتهای تاریخ وجود خارجی نداره و نباید بهش فکر کرد. گفت یه فکر انحرافی بوده تو ذهن بشر کردن. اینا اساطیره. و فوکویاما گفت اگر تاریخ پایانی هم داره همین پایانش همین جامعه فعلی ایالات متحده است. این تفکریه که ما اسمش رو می‌ذاریم محافظه‌کاری یا کنسرواتیسم، یعنی دفاع از وضع موجود جهانی، دفاع از هرم قدرتی که الان در دنیا وجود داره که در رأسش سرمایه‌داران و تمام ملت‌های دیگه، ملت‌های شرق و افریقا و جهان و همه قاعده هرم و اینا بردگانی هم که بایستی هرم قدرت رو بر دوش خودشون ببرن جلو. امروز ثروت در دنیا چطور تقسیم شده؟ چند درصد بشریت، چند درصد ثروت عمومی زمین دست گوناست؟ این آمار معنیش چیه؟ اگه کسی دیگه این وضع باز ادامه پیدا بکنه معنی او چیه؟ امام زمان سلام الله علیه در روایت آمده که ایشان فاصله های طبقاتی رو در سطح جوامع بشری به هم خواهد زد. تو روایت داریم که در زمان مهدی ما هیچ انسان گرسنه‌ای در سراسر زمین پیدا نخواهد شد. این معنیش چیه که مهدویتی که ما معتقدیم بهش، یعنی همه ادیان بهش معتقدن، ولی به نظر ما هیچ کس به اندازه شیعه راجع به اون جامعه آخر زمان و انقلاب بزرگ شفاف صحبت نکرده. شیعه از همه شفاف‌تر صحبت کرده. شیعه حتی اسم اون رهبر انقلاب جهانی هم برده. روش حکومتش رو گفته. دکترین حاکم بر حکومتش رو بزرگ توصیف کرده. شاید هیچ جای دیگه اینجوری نیست. شما در که در اوپانیشاها، در وداها، در انجیل، در تورات، در همه جا اینا بشارت مهدی، بشارت آخر زمان هست، ولی هیچ جا بنده شیعه شفاف و دقیق راجع به ایشون، راجع به حتی قیافش، راجع به حرفاش، شعارهاش، نحوه انقلابش، نحوه حاکمیتش بحث نشد. نظام لیبرال سرمایه‌داری که میگه ما با مدینه فاضل سازی و مسیحیانیسم، با بنیادگرایی دینی، با رادیکالیسم انقلابی، با فوندامنتالیسم، با ایدئولوژی مخالفیم و با ایدئولوژی و با هر نوع اصولگرایی حتی غیر دینیش دارن مبارزه میکنن، هدف عمدهش اینه که در افکار عمومی بشر به خصوص در دانشگاه‌های شرقی، تو ذهن دانشجو، تو ذهن مردم یه مرتبه این حالت وجود نیاد، حالت متوقعه و منتظره که عجب مدرنیته سرمایه‌داری آخر خط پس نیست. این سوال نباید وجود بیاد. اونا میخوان بگن که هیچ چی دیگه فراتر از این نیست، یه عین علم و عقلانیته، این آخر خط، این پایان تاریخ. میگن اینجا اصلاح آخره، بشریت از قطار یا پایین دیگه. بعد هم نمیگن همه تون مثل موقع زندگی کنین مثل مردم امریکا. اینو نمیگن که اگه اینو بگن، چون جهانی شدن اگه معنیش این باشه که توزیع ثروت در تمام جهان یکسان، توزیع قدرت یکسان، توزیع آگاهی یکسان، توزیع حرمت و احترام یکسان، باقی جهانی شدن قبول. اما جهانی شدنی که اینا میگن به معنی امریکایی شدن، جهانی شدن از نوعی است که در رأسش اینا باشن، سرمایه‌داران حاکم بر امریکا و تمام بشریت، قاعده او گلوبالیزیشن. اینا با گلوبالیزیشن مهدوی مخالفن، اما با گلوبالیزیشن سرمایه‌داری امریکا موافق. اگر گلوبالیزیشن عبارت باشد از جهانی کردن آمریت آمریکا و منافع سرمایه‌داری حاکم بر امریکا و صهیونیسم و انگلیس، این گلوبالیزیشن موافقم باشد و دارن در ترویجش میبارد، چون این جهانی شدن است که باید تمام فرهنگ‌های مقاومت و ایدئولوژی‌های مقاومت رو در دنیا ببره و هضم کنه و بخوره. اما اگه بهشون بگی آقا ما هم گلوبالیزیشن رو قبول داریم، اما نه با معیارهای سرمایه‌داری یهود، بلکه با معیارهای امام مهدی که میگه در تمام دنیا هیچ انسان گرسنه نباید باشه، نباید تو گوشه افریقا بچهای 11 ساله وزنشون به اندازه بچهای 6 ماهه واشنگتن و نیویورک باشه، نباید استخوان‌های از دنده‌های پهلوهاشون از زیر پوستشون رو بشکافه و بزنه بیرون از گرسنگی. گلوبالیزیشنی که ما میگیم گلوبالیزیشن مهدوی اونیست که امام مهدی گفت در تمام امنیت برای همه، نه فقط برای سرمایه‌دارا. تو روایت داریم در زمان حکومت جهانی امام مهدی امنیت به قدری در تمام جهان حاکم میشه که یک دختر نوجوان به تنهایی از این سر دنیا به اون سوی دنیا خواهد رفت بدون کمترین توهین و تهدیدی که علیه او بشه. اینو تو روایت ما هست. گلوبالیزیشن مهدوی یعنی امنیت برای همه، امنیت برای دخترای آفریقا، برای دختران مکزیک، برای دختران غنا، برای دختران افغانستان، نه فقط برای دختران سرمایه‌داری نیویورک. توی تفکر جهانی شدنی که لیبرال سرمایه‌داری میگه و میخواد در واقع عین محافظه‌کاری عرض کردم هست در مقیاس جهانی، اینا با اصولگرایی، با مدینه فاضل سازی عرض کردم، با ایدئولوژی، با حاکمیت ارزش‌ها مخالف. اینا میگن ارزش‌ها اصلا مفاهیم مقولات غیر عقلانی و غیر علمی، مفاهیم غیر علمی، و چون غیر علمی است مسائل شخصی، و چون ارزش‌ها شخصی است پس نسبی است، و چون نسبی است پس ربطی به حکومت، به امور عمومی و امور پابلیک نداره، و سکولاریسم معنیش همین. اینا میگن صحبت کردن از مهدویت و گلوبالیزیشن از نوع عدالت جهانی، بعد یک عدالت جهانی دادن، میگن اولا خیال بافی است، ممکن نیست. تمام بحثای دانشگاهیشون همین دارن بلغور میکنن و همین به حالی میکنن. و ثانیا میگن چون ایدئولوژیکه اصلا توتالیتره،
بی خود اصلا تمامیت طلبه. یعنی چی یه نفر به نام مهدی میخواد بیاد بر کل دنیا یه حکومت واحد برقرار کنه؟ چون تو روایت داریم وقتی مهدی بیاد با برهان و شمشیر، هر دو با برهان و شمشیر، وقتی که انقلاب مهدی به حاکمیت جهانی مهدی و به عدالت جهانی تبدیل بشه، در دنیا دیگه کسی جز مسلمان نیست، یعنی همه مسلمانه. تو روایت داره که ایشان با مسیحیان با انجیل حقیقی و با یهودیان با تورات حقیقی احتجاج و صحبت میکنه. به هیچ کس عذر و بهانه دیگه نمیگذاره. وقتی که با منطق و برهان و موعظه و رحمت متقاعد شده اونا که اهل حقن آمدن، اونایی که نیامدن دیگه با شمشیر. و داره تو روایت که مهدی سمبول رحمت جهانی است، استدلال و احتجاجشون میکنه، کلام خدا رو بر زبان میاره، با مردم ملایم و نرم صحبت میکنه، استدلال میکنه، ولی بلافاصله شمشیر میکشه. اونجا داره که دیگه انتظار اصلا فرق مهدی با انبیا که کار ناتمام رو باید تمام کنه همینجاست دیگه. اون میگه دیگه به اندازه‌ای که باید با ستمگران جهان صحبت میشد دیگه صحبت شده، دیگه از این بعد مشکل نظری دیگه ندارن، نمیتونن بگن ما یه پرسش و پاسخ دیگه هم بگذارید ببینیم شاید مسائلمون حل بشه. میگه دیگه از این بعد شما مشکل نظری ندارید، دیگه یه مشکل دیگه دارید، اون مشکل باید برق شمشیر رو ببینید تا عقب برید، تا دستتون رو از اون حلقوم انسان مظلوم و میلیاردها انسان بیچاره بردارید. وقت این تفکر میگه شمایی که دارید بشارت یک همچه حکومتی رو میدید که انقلاب و حکومت واحد جهانی و میگید همه مسلمانه، وقتی تعبیر دارم دیگه میگم پلورالیسم چی میشه؟ پلورالیسم چی میشه در حکومت مهدی؟ یعنی چی که همه مسلمانه؟ میگه که این معنیش تمامیت خواهیست، این معنیش که یه حکومت سرکوبگری در آخر از زمان میاد. این هم استدلالاییست که در رابطه به علیه مهدویت، چه مهدویت نوعی چه مهدویت شخصی در آخر زمان داره میکنه. مخرج به امام مهدی ما نه، های مهدویت که میگم منظورم همون موعودیت، تفکر موعودگرایی. راجع به همون مسیح آخر زمان هم که باید ظهور کنه، چون یهودی هنوز منتظر ظهور مسیح هم، مسیحی های هم منتظر ظهور مجدد مسیح هم. تو روایت ما هم دارد که حضرت عیسی ابن مریم صلی الله علیه در رکاب امام مهدی خواهد آمد، یعنی ایشون اقتدا میکنه به امام مهدی و فتح قدس که به دست حضرت حجت صورت خواهد گرفت. اونجا داره که حضرت عیسی حضرت مسیح هست که فریاد برمی آورد، با یکی از طلایه های لشکر امام زمان به سمت قدس حرکت میکنه و فریاد برمی زند که در بیت المقدس را باز کنید. و اونجا داره که بیش از 70,000 رقم بالای نیروهای یهودی مسلح به جنگ نیروهای حضرت عیسی امام زمان میان و قتل عام میشن. این دسته دوم، دسته اول یعنی معتقدین به مهدویت رو میگن که اینها یا دارن یک فکر یاغیگری بین المللی رو دارن پرورش میدن. میگن این اعتقاد به مهدی و اینکه یه انقلاب جهانی میشه و میخواد عدالت جهانی درست کنه، این توهمه، اوتوپیاست و این یاغیگریست، فاناتیزمه، خلاف عقلانیت. چرا؟ برای که عقلانیت تو دستگاه لیبرال سرمایه‌داری تعریف شده. عقلانیت یعنی دو تا چهار تا عبارت هست از چی؟ یکی هر کی پولش و زورش بیشتره ارباب بقیه بشه. عقلانیت اینه. وقتی میگید که مهدی خواهد آمد و ملاک محور عقلانیت رو عوض خواهد کرد، عقلانیت درست رو بر عقلانیت شیطانی شما حاکم خواهد کرد، و عقلانیتی که امام مهدی میاره اینه که انسان با انسان مساوی است، انسان با انسان مساوی است و همه انسان ها به یک اندازه محترم هست. این همه جز روایت راجع به هستی مهدی، چهار روایت رو میخونم تو بخش دوم ارازم، ببینید چه توصیفی، چه چشمنداز زیبایی از انقلاب بزرگ آخر زمان. نظام لیبرالیسم جهانی و سرمایه‌داری جهانی که در امریکا و انگلیس امروز در رهبری میشه و پشت صحنه‌اش در واقع سرمایه‌داران یهود و صهیونیست‌ها هستند، و تو روایت هم داریم که در آخر از زمان بزرگترین مقاومت، کانون مقاومت علیه امام زمان همین سرمایه‌داری یهوده. تو روایت داریم که بزرگترین مقاومت جهانی در برابر ایشون توسط یهود انجام میشه. و امروز شما میدونید دیگه آمار رو که تقریبا 94 6% تمام رسانه های دنیا دست یهودی سرمایه‌داران یهوده، بیش از 85% دانشگاه های معتبر دنیا توسط اینا داره هدایت میشه، از هاروارد و کیو چی در امریکا و از آکسفورد کجا کمبریج که اغلب پشتش کمپانی های یهودی هم. و در جدول سرمایه های دنیا ثروت جهانی هم چیز کردن، چیزی بیش از 80% 82-83% تمام ثروت زمین مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه داران یهود داره هدایت میشه در دنیا، سرمایه گذاری میشه. اینا دارن ترویج میکنن که هر کس با ما نیست فاشیست است، هر کس لیبرال نیست فاشیست است، هر کس در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی خضوع نمی‌کنه طرفدار توتالیتریسمه، طرفدار نظام بسته است. این خطیست که دارن اینا در دنیا، نه الان ها 50-60 ساله دارن تبلیغ میگن هر کس اصالت و لذتی نیست مال خولیا داره، دچار تلخمه، بیماره. هر کس از انقلاب در برابر نظام حاکم بر جهان حرف میزنه این مریضه، مشکل داره. و بعد میگن که دنیا از اول همینجوری بوده. چی دارید میگن آخر از آخر زمان یه جنبه قدسی تخیلی بهش میدید که بعدها یه اتفاق قاید. اونا میگن شما مذهبی ها اول دنیا و آخر دنیا رو بهش جهت قدسی میدید برای که این وسط دنیا رو خراب کنید. میگن اولش درست بوده، آخرش هم درست میشه. هدف دونه میگه این وسطش که الان درسته، یعنی به نفع ماست، اینو میخواد خرابش کنه. در حالی که همیشه همینطور بوده. همیشه یه عده‌ای ظالم بودن، یه عده‌ای مظلوم، هیچ کسی هم ککش نگیزه به اتفاق هم نیفتده. از اول همینطور بوده. مثل او ازدواج فامیلیه که با آقا گفتن، الان گفتن بنده خدای گفت ما تو فامیلمون همه ازدواج ها فامیلیه. داداش هم با زن داداش هم ازدواج کرده، عمون با زن عمون، دایی من با زن دایی، همه فامیلی. اینه این داره که این ازدواج بعضی که ازدواج صورت گرفته اینه با هم فامیل شده. این وضعیت فعلی تاریخی نابرابری های طبقاتی در دنیا رو اینا میگن آقا از اول هم تو بوده، از اول اینجوری نبود، شما اینجوری کردید و با همین صحبت ها و با همین قدرت و با همین براندازی ها و با همین کودتا ها و ترور ها و با همین انفجار ها و با همین جنایت های کار رو کردید. اینا میگن که نگذارید کسانی فکر کنن حتی به یه جامعه ایدئولوژیک، یه جامعه اصولگرا، به یه جامعه که ملاک داره، اصول داره، به یه آدمایی که اصول دارن، این فکر خطرناک هستن برای منافع ما. بعد اونطور چون نمیتونن بگن بخاطر که برای منافع ما خطرناکه بکوبینش، شروع میکنن تعبیر کردن به اینا مال خولیاست، اینا توهمه، اینا فاشیزمه، اینا تفکر بسته است، اینا خلاف عقل‌گراییه. هر کس با سرمایه‌داری غرب همصدا نیست، با جهانی شدن از نوع امریکایی که اینا میگن نیست، این ضد توسعه است، فاناتیکه. هدف حفظ حاکمیت سرمایه‌داری یهود، حفظ وضعیت فعلی دنیاست. و حالا من میپرسم آیا واقعا این چیزی غیر از محافظه‌کاری است دانش؟ یعنی امروز چه تفکری، تفکر محافظه‌کاری و کنسرواتیسم در دنیا؟ کسی که میخواد وضعیت جهان همینطور بمونه، حتی اسم امام مهدی نمیخواد به زبان بیاد. خب یک فریبی دیگه به وسط هست که من ایران بگم ارزم ختم کنم قسمت اولش رو. یه اتفاق جالب، یک جابجایی کمیکی باید گفت واقعا این وسط اتفاق افتاده در دنیای تفکر. اینا اول میگفتن که گاهی هنوز هم میگن، گفتن که اصول و ایدئولوژی و مدینه فاضله و این حرفا، عدالت جهانی، حکومت جهانی، انقلاب جهانی، این حرفا مزخرف نکید. چی بگیم پس؟ میگه بحث ارزش و عدالت و انقلاب و ایدئولوژی و اینا حرف مفته، به جاش چی؟ به جاش لذت، نسبیت و محاسبه دانبگان فیزیکی. میگه از اصالت کمال حرف نزنید، از اصالت لذت حرف نزنید، از اصالت ارزش حرف نزنید، از اصالت سود حرف نزنید. اینا چیزای واقعی و علمی و عقلانیه. این اون زبونیست که سرمایه داره یهودی میفهمن. جهانی شدن یعنی که این زبان باید جهانی شود. جهانی شدن که اینا میگن یعنی این زبان باید جهانی باشه، باید همه زبان ما رو بفهمید. که وقتی بحث منافع ماست گردن بذارید، با زبان خوش، با تولرانس، مدارا، تساوی و تسامح، اگرم نشد با بمب‌های شیمیایی و هسته‌ای مناسبتتون هست. این زبانی است که باید جهانی بشه و این زبان جهانی شده. یعنی امام آمد این زبان رو شکست. امام آمد در خلاف این زبان به هم گفت آقا این زبان بود زبان حیوانات، زبان آدم نیست. یعنی این زبان جهانی بود. متأسفانه چون امام آمد شکست این زنجیر رو، دوباره زبان امام که زبان مقاومت انسانی است تو کشورهای اسلامی، کشورهای حتی غیر اسلامی یه مدتی رایج شد، دوباره باید این زبان بسته بشه و بریده بشه. دوباره باید بریده. چون آقا دوره انقلاب ها تمام شده است. انقلاب پایان یافته است. نه همه برای همینه. یه مقالات مفصل نوشتن راجع به اینکه اصلا استعمار توهم بوده. اسم نویسنده‌اش هم یادم نمیاد. حالا بحث شخص ندارم، میخوام بگم با فکر آشنا بشید، شخص مهم نیست، این همیشه یکی دیگه پیدا میشه می‌نویسه. نوشتن اصلا گفتمان استعمار استقلال حرف بی خوده، اصلا استقلال در این دور زمان حرف مفته. فکر میکردن، یعنی فکر نمی‌کنم می‌فهمن که وانمود کردن که اینایی که میگن استقلال مرادشون از استقلال یه که ما بریم جزیره بشیم ببندیم اطرافمون رو، اصلا هیچی نه از کسی بشنویم، نه بگیم، نه چیزی بگیریم، نه بخریم، نه بفروشیم، نه سوال کنیم، نه جواب. معنی استقلال رو اینجوری ترسیم کردن. گفت اصلا استقلال حرف مفتیه. گفت اصلا استعماری وجود داشته. مدرنیته است. اونا مدرنن. ما سنتیم. اونا آقان. ما یاوو بودیم. به هم که رسیدیم معلومه که آقا باید سوار یاوو بشه. شدن. آقا سوار یاوو شده. استعماری در کار بوده. و اگر میخواییم بریم جلو باید بپذیریم یه مقدار اهانت شدن رو و یه مقدار باج دادن رو، و الا واقعیم نیستیم و الا رویاییم، اتوپیستیم، ارزشیم. چون توی تعبیر اینا تو قاموس اینا ارزشی یعنی آدم احمق، ارزشی یعنی کسی که دو تا چهار تا سرش نمیشه، و الا اگه سرش میشه که نمیگه که من با 5 گرم نیرو چطور در آدم با 50 گرم نیرو وایستم. اگرم وایستدن در یک دوری میگن این اصلا سوء تفاهم بوده، یه اتفاق غیر عادی بوده افتاده، باید اینجوری دوباره حل شد. حالا اینا گفتن که ما بیایم با نسبیت و لذت، این مهمه، نه اصول و اصول گرایی، نسبیت و لذت. بنابراین گفتن پایان تاریخی، جامعه 100% درستی، مدینه فاضله، اینا همه بی خوده. خب که گفتن برای که ارزش ها انقلابیون دنیا خلص الله بشن، بگن عجب ما دیوونه بودیم، پس یه شعارای میدادیم بعد میگفتیم به خاطر این شعارا بریم شهید بشیم. اینا که قبل از ما شهید شدن یه مش بچه‌ای بودن که مشکل مغزی داشتن. یه حرف رو زدن. وقتی که تحت این شعار نسبیت و نسبی‌گرایی و مشکوک، آقا همه چی مشکوکه، همه چی شخصیه. تو الان میگی شبه، برای تو شبه، برای من معلوم شب باشه. هیچ حقیقت قطعیه بین الاذهانی عمومی وجود نداره که بخوایم همه روش توافق کنیم. هیچ حقیقت 100% وجود نداره که بشه پاش وایستاد. همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه. اینا رو خوب گفتن. یه عده از انقلابیون که پیر شدن یا چرب و شیرین دنیا مزه میکنه زیر زبونشون، میگن اینجوری آدم انقلابی بشه مثل که مزهش بیشتره تا اونجوری، تا مثل رجایی. تو انقلابی آدم تو حکومت باشه، حکومت بکنه تو حکومت اسلامی، یه جور مثل رجاییه که وسط را سوار موتورگازی شه بره خونه عمش و خالش سر بده، بعدم بیاد اونجا، بعد بیاد توی نخست وزیری تو ریاست جمهوری بوده، همکارش براش گلابی پوست کرده آورده گذاشته جلوش، باش برخورد کنه که چرا برای من گلابی پوست می‌کنی، چرا برای من گلابی پوست کردی تو، و بعد زنگ بزنه به وزیرش صبح زنگ بزنه که الان اومدی تو نخست وزیر، روز اولی که وزارش رأی اعتماد گرفتن رجایی، صبح زنگ زد به وزارش گفت تمام این موکت‌های گران و قالی‌هایی که تو اتاقاتونه همه رو تا زور جمع می‌کنه. وقتی یکی از وزارش روزنامه میگه که تا زور سر ما رو بردی، خورد سر ما رو خورد، 6 بار زنگ زد تو اتاق کار ما که جمع کردی پرشو رو جمع نکردی، اون بابا صبر داشته باش، بذار هنوز زور نشده. خب این یه جور حکومت کردنه. تیپ رجایی آقا توی فرهنگ این آدم عموله، یه آدم نادانیست که بلده حکومت کنه تو دور جدید. یه تیپی هم تیپیست رائد شد دیگه، کم کم شروع کرد، آمدن هنوز هم هستن، یه هم یه طرز انقلابی بودنه و دینی بودنه که با امکانات مردم خودش و خالش و همش و دارانش و اینا به مسافرت های خارج کشور برن و بیان و بهترین امکانات و حکومتی رو در داخل کشور استفاده بکنن، راندخورها عوض بشن، ولی راندخاری باقی باشه. چرب میخواد انقلابیگری از نوع رجایی و چمران کم کم تو افتارونی تو دانشگاه ها بگن اونا نادان بودن، اونا عقلانیت سرشون نمیشد. امام نمیفهمید که میگفت هر جا مظلوم هست، گفت هر جا مظلوم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این فرهنگ خطرناکه. این باید تبدیل بشه به این که آقا اصلا در دنیا مظلومی نیست تا احتیاج به مبارزه باشه. یه یابو سوارن اصلا ظلمی نیست که احتیاج به مبارزه باشه. تازه هر جا که مبارزه هست چرا ما باید باشیم؟ کی گفته هر جا مبارزه هست ما باید باشیم؟ ما سر پیازیم و ته پیازیم. به ما چه که در بوسنی چه میکنن؟ به ما چه که در فلسطین دارن چه میکنن؟ یه فرهنگ. فرهنگی که میخوان بین ما رایج بشه این فرهنگ نوع دومه. چون امام مرده، رجایی و چمران هم مردن، که شهادت که تو فرهنگ اینا معنی نداره، اینا مردن همه و خدا هم باز شما هم بیامرزه. عرشبت که دیگه حالا دوران مردگان نیست، دوران اموات بوده، دوران زندگان است. زندگی هم یه اقتضاعات و ایجاباتی داره. یکی از اقتضاعات زندگی اینه که باید با قدرت‌های بسر کار دنیا خود راه آمد. این فرهنگ است که بخوان کم کم تو افکار عمومی تو ذهن‌ها وارد بکنن. شما اینو ببینید که تفکری که دارن تبلیغ و ترویج میکنن که یک سر طیفش مبارزه با مهدویت است، به خاطر همین که این وضعیت موجود دنیا رو به هم خواهد زد. از کجا شروع میشه؟ سر پایین طیفش از زیر سوال بردن اصل ضرورت و فایده انقلاب ها. در دهه 50 و 60 این نکته خیلی مهمه، یاد تو ذهنتون داشته باشید، وجه مبارزه با ایدئولوژی در 10-15 سال اخیر در ایران براتون یه مقدار روشن‌تر میشه. در دهه 50 و 60 بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا به نظام سرمایه‌داری غرب این نتیجه رسید که امروز دو هدف، دو مانع عمده بر سر راه ما در دنیا هست برای یه که قدرتمون رو جهانی کنیم و پیش ببریم. یک مانع کمونیسمه. منظورشون از کمونیسم مسکو نبود، چون اون رو به عنوان یک دولت از پسش برمی آمدن، چنان که برآمدن مرادشون جنبش چپ در تمام دنیا بود و یه مرتبه در اغلب دانشگاه‌های کشورهای جهان سوم جنبش‌های دانشجویی و اپوزیسیون همه پرچم چپ دستشون بود. گفتن یکی اینه و یکی البته پیشبینی از نوع جنبش مذهبی امام رو پیشبینی نمی‌کردن از اون موقع، ولی حدس می‌زدن که نوعی فوندامنتالیسم مذهبی منتها نه در سطح وسیع در جهان، در نقاط خاصی از دنیا ممکنه منافع سرمایه‌دار و امریکا و صهیونیسم تهدید کنه. نقطه مشترکش گفتن چیه؟ همونطور که مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم از یک جهاتی در بعضی نقاط ترسیدن، اگر ناسیونالیسم جنبه ضد استعماری خودش بگیره و نظام رو مهارش کردن، گفتن نقطه مشترکش ایدئولوژیست. ما اگر یه جوری فاتحه ایدئولوژی رو بخونیم و به اینا حالی کنیم تو دانشگاه جهان سوم که آقا هیچ اصول قطعی روشنی وجود نداره برای ساختن جامعه، برای اینکه اصلا تاریخ غایت خاصی نداره، برای اینکه اصلا شعوری حاکم نیست بر تاریخ بشر و برای خوب و بد نسبیست، اصلا خوب و بد نسبیست، مرزی وجود نداره بین یک جامعه خوب، حکومت خوب و یک حکومت بد، و لذا عدالت امر بی‌مفهومیست. چون عدالت اگه تعبیرش کنی به یعنی رسیدن مستحق به حق، زی حق به حق، اصلا معلوم نیست منشأ حقوق چیه، حق چیه، حقدار کیه. گفتن اگر ما این نقطه رو ببریم زیر سوال، میشه در واقع تمام انقلاب‌های محتمل در آینده رو چیه، عقیم کرد. و لذا در دهه 50 و 60 در کنفرانسی که او کنگره فرهنگی آزادی، کنگره آزادی امریکا رو انداخت و بزرگترین نظریه پردازان لیبرال اونجا جمع شدن در اروپا و امریکا، جمع‌بندی اون کنگره آزادی می بود که باید اعلام کنیم دوران پایان ایدئولوژی رسیده است. شعار او کنگره این شد ایدئولوژی ها مردند. از این پس دیگه کسی از ایدئولوژی صحبت نکنه و بعد تمام مذمت هایی که واقعی یا توهمی برای فاشیسم مثلا پیش چشم ها بود، چون تازه بعد از جنگ جهانی دوم بود و هر کس اسم هیتلر رو میشینید آب دهان میانداخت و باید میانداخت، تمام جنایت های هیتلری رو نسبت دادن به کل ایدئولوژی ها. گفت ایدئولوژی یعنی درست شد؟ تو دهه 50 و 60 بحث مرگ ایدئولوژی مطرح شد، به ایدئولوژی در برابر عقلانیت قرار گرفت. عقلانیت به همون معنی که گفتم یک معنای موهن و زشتی از اصول گرایی به ایدئولوژی ترسیم شد در تمام دنیا، تبلیغ شد و جوری اصلا گفتن اصلا امکان نداره یک جهانبینی جامع داشتن، امکان نداره یک مبنا برای یک عمل اجتماعی و برای ساختن یک مدینه فاضله. اینا حرف مفته و مضره. گفتن هر کی بخواد در دنیا بهشت بسازد، دنیا را تبدیل به جهنم میکند. حالا این شعارا رو دارم میگم یادتون باشه، اینا همه شعارایی بود که علیه ایدئولوژی به کار بردن برای برانداختن مقاومت در برابر خودشون. یه مرتبه همینا بعضی که حرفا خوب ماسوندن، تمام انقلابیون دنیا رو خل اصلاح بکنن که آقا چی گفته بود؟ همان گفت حکومت اسلامی، حکومت اسلامی، عدالت اسلامی، اقتصاد اسلامی، انقلاب جهانی، صدور انقلاب به تمام دنیا، آزاد شدن کل بشریت. چی بود این حرفا؟ من یادمه تو عملیات خیبر کنار دجله که 40 کیلومتر پشت سر بچه‌ها باطلاق و هور بود و نیزار بود که بچه‌ها دور خورده بودن، مهمات بچه‌ها تمام شده بود، تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم ما، یعنی یک فشنگ کلاش پیدا کنیم باش من نیز میخواست چکار بکنم، و گرسنه بودن بچه ها که رفتن از توی ده همایون پشت سر بچه ها بود، از تو ده دو سه تا گونی نون خشکیده کپک زده پیدا کردن آوردن، یادم بیاد هر سرمت پشت خاطرزیده یک کود نون کپک زده ریختن و همینطور چیز آبم نبود که بچه ها بخورن. این وضعیت شما لحاظ کنید، من یادم دید گله گاوی داشتن همین ماهر مردم عراقی همطور پخش بود، بعد از بچه ها که ذاتی بودن شیر دوشیدن بلد بودن میرفتن این گله رو میدوشیدن، از گاوا شیر میدوشیدن میآوردن به بچه ها ته قومه، هر کسی دو قرد چیر بخوره که بچه ها گشنگی ضعف نکنن بتونن پاشن یک آرپیجی یک گوله شلی کنن، که این گاوا هم همشون در عرض دو روز قتل عام شدن از بس خونپاره و اینا ریخ تمامشون لطفا شدن افتادن. تو این شرایط من اینو به شما بگم، پشت یکی از این بچه‌ها پشت پیرانشون این چیزایی می‌نوشتن، گاهی شوخی گاهی جدی، به شوخی مثلا می‌نوشتن پشت پیرانش می‌نوشت ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع، بعضی‌ها به شوخی بعضی‌ها جدی. یکی از بچه‌ها که همونجا شهید شد و جنازه‌اش موند و مفقود شد، موند یعنی جنازه‌اش، پشت پیرانش نوشته بود که انقلاب ما منتظر ایزا نمی‌ماند. حالا بچه بسیجی دهاتی پشت پیرنش توی شرق دجله این چی نوشته؟ من اونجا به رفقا گفت، به بچه ها گفتم که این اینجا الان داره به نمایندگی از همه بشریت داره اینجا می جنگه، این بچه دهاتی این که داره مثل من منتظر ویزا نمیمونه، یعنی من دارم برای همه بشریت دارم می جنگم اینجا، نه برای یکی که خاک. انقلاب ما متعلق به همه انسان های تو دنیاست. ببینید این فرهنگ باید از ریشه کنده بشه، از تو خاک بیاد بیرون. این فرهنگ برای که از توی فرهنگ مسیحیانیسم و فوتوریسم توجیه میشه، اما در خارج از این فرهنگ و حوزه این فرهنگ اونا بهش میگن فرهنگ غیر عقلانی، اینا هیچ کدوم توجیه نداره. واقعا این منطق منطق دیوونگیه بر اساس معیارهای اصالت لذت و اصالت سود که اونا میگن، اینا این جنونه. بعضی میگن سید الشهدا در کربلا میگن بالاخره ایشون عاشق بود یا عاقل بود؟ من میگم چی جواب میدن؟ میگن ایشون عاشق بود، کار سید الشهدا عاقلانه نبود، در حالی که ملاک اگر ملاک عقلانیت سرمایه‌داری یهوده، اگر عاقل سرمایه‌دار یهود عاقله، بله امام حسین عاقل نیست، اما عقلانیتی که انبیا تعریفش کردن، امام حسین همونقدر که عاشقه همونقدر عاقله، برای که امام حسین هم دو تا چهار تا کرده، برای که اون دنبال منفعت انسانی خودش، ولی میدونه منفعتش داری کنه. لیبرالیزم جنگ سرد از دهه 50 و 60 خواهران گرامی شروع کردن باش تحت عنوان مبارزه با ایدئولوژی مبارزه کردن، برای که تصویدن از توی همین حرفا نفته این انقلاب آغاز میشه. و رژیم های وابسته شون سقوط میکنن. حالا اون نقطه که مخواست عرض کنم اینه، کسایی که از سال 50 و 60 با ایدئولوژی مبارزه کردن هنوز دارن میکنن، که ایدئولوژی یعنی استبداد، ایدئولوژی توتالیتر، دین حیف، این یک قانون نور،
دین که به عدالت نباید کار داشته باشه، دین که به حقوق بشر نباید کار داشته باشه، دین که به مظلوم نباید کار داشته باشه، این یک بود کلیسا و سنگو و چمه های دعای بکن بود و بکارد. این چه کار داره به عدالت و حکومت جهانی رومتی و نار همه دینی نیست. کسایی که حرف زدن و همه دارن میزنن و با دین سیاسی، دین طرفدار عدالت مبارزه میکنن در ایران، همینقدر خودش که گفت از پایان تاریخ حرف ندارین، الان چی دارن میگن؟ میگن پایان تاریخ، ایستگاه آخر تاریخ کجاست؟ جامعه ایالات متحده است. میگن جعب تاریخی. خیلی عجیبه این نکته. اینو خواهش میکنم این نکته توجه کنید. دقیقاً با همون ادبیاتی که مارکسیست ها حرف میزنن، گفتن جامعه آخر زمان جعب تاریخ داره میاد به سمت سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب میاد، تازه خیلی زور بزنن ماهای هم و اینا که ظالمان به طور تاریخی و تحریف صورت میگیره. خب این ها عدلت کمونیست ها حالا امروز لیبرال ها دارن بکار میدن، میگن آخر خط تاریخ به طور جبری و قهری جامعه ایالات متحده است و جامعه هایی که عبودیت امریکا رو بپذیرن با هم عدلیات. میگن آقا شکار سنت مدرن دست مگه نمیدین شما سنتی اونا مدرن هست، سنتی ها باید باید برن به مدرن ها. این حرفی که تو قرن 19 تولیده شد برای که استعمار رو تولیده کنن، که گفتن بشر دو بخشن، یه بخش همون که از کنید یه بخش یاهو یعنی یه بخش یاهو زاره هم و خیلی طبیعیز استعمار از استعمار حرف غیر عادی نیست. شما غیر عادی که اینا رو غیر عادی میدونین مگر ننوشتن و نمیگن همین الان مگر نمیگن جامعه احتیار به سوپرمن نداره؟ شما این اونگر شهده نشین. یکی از محکمات تفکر کنسرواتیزم محافظ کاری سرمایه داری جهانی اصلا لب به همش اینه، میگه آقا بشر چی منتظر سوپرمنه؟ چرا نجاتی در کار نیست، آخر از زمانی در کار نیست. اینا با فرهنگ انسان کامل مخالفن، داری که اصلا قبول ندارن انسان کامل رو. اینا حیوان کامل رو قبول دارن. انسان کامل چیه؟ مگر نداشتن توی برسال دارن مباحث روشن فکری تو همین سال اخیر تو کشور میگه دوره نداشتن که هیچ انسانی برای هیچ انسانی الگو نیست و نمیتونه الگو باشه؟ میگه نمیشه. ما گفتن هیچ کس برای هیچ کس الگو نمیتونه باشه. برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی کاملتر از انسان دیگری نیست که بخواد الگو باشه. کسی که انسان کامل رو اسطوره میدانه معلومه که مهدویت رو به چوبی میداند که مسکنیزم رو با همون چوب میداند و میگه تخیل از اینا ولی نفاذه. و با این وجود خودشون عرض کردن میان از ایدئولوژی لیبرالیسم جهانی حرف میزنن، میشه کسی که دندون سیاه داشته باشه مدام بخنده. فقط بخش دوم البته هم بخش از روایات که راجع به امام مهدی صلوات الله علیه و جلاله تعالی فرجه شریف
اونجا داره مهدی خرد بشریت را به کمال میرساند و همه را فرزانه میکند. در باب آبادی میگه هیچ جای زمین نمیماند مگر از برکت عدل و احسان، از برکت عدل و احسان او احیا شود. حتی جانور و گیاه گرسنه و تشنه‌ای در زمین نمیماند. انسان فقیر، اینا هر کدوم یه روایت، انسان فقیر و نیازمند در تمام زمین نمیماند. میگه حتی در عبادت هم عدالت رعایت میکنه. اینم گوش کنید خیلی جالبه. میگه سخنگویان حکومت مهدی در مکه تو مسجد الحرام فریاد میزنند هر کس نماز واجبش را کنار حجر الاسود خوانده و میخواد نماز مستحبی بخواند کنار رود تا بقیه ای که نماز واجب نخوانده‌اند نماز واجب بخوانند. یعنی عدالت رو حتی در نماز خوندن کنار حجر الاسود در حکومت ایشون نمیذارند کسی نماز واجب خونده بیاد نماز مستحبی هم بخونه در حالی که یارو اوور هنوز نماز واجبش رو نخونده. همه اموال و سرمایه ها و ثروت جهان به تصرف او در می آید. مهدی به بشریت می گوید بیایید و بردارید. این همان است که به خاطر آن به هم ستم می کردید. بیایید و بردارید. این همان است که به خاطر آن خیشان خود را رنجاندید. بیایید و بردارید. این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را می ریختید.
بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن مرتکب آن همه گناه شدید. این امام مهدی میگن به ماها و همه مردم، میگه بیا این همونایی که هیچ از سر کوله هم بالا میرفتین، به هم دروغ میگفتین، به هم خیانت میکردین، خون هم رو ریختین، اینا همین است، بیا مردم. داره بخشش های او بی سابقه است، در زمان او زمین چنان محصول میدهد که قبلا نداده است و آسمان چنان ببارد که قبلا نبارید است و گنج ها و منابع زیر زمین خود را در اختیار می نهد و همه منابع استخراج می شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید به من مالی بده، مهدی بیدرنگ بگوید بگیر. او اموال را مساوی بین همه تقسیم می کند و به کسی امتیاز نمی دهد و در دوران حکومت او در سراسر زمین انسان گرسنه و محتاج زکات نمی ماند. همه به آسایش می رسند، زمین گیاهان بسیار می روید، همه جا سبز است، زمین غیر سبز و نهر خشک شده ای در زمین نمی ماند. رسم جنگ و ستم و قارت و کینه و خونریزی بر می افتد. بعد از او خونریزی که ایشون می کنه و عدل و حاکم می کنه، آتش فتنه ها و آشوب ها سرد می شود، سردرگمی های بشر تمام می شود، در تمام زمین یک خرابه نمی ماند مگر مهدی آباد می کند. یاران او سراسر جهان را فتح می کنند و همه جا قدرت را در دست می گیرند. همه کس و همه چیز، حتی درندگان صحرا و مرغان دریا مطیع آنان می شوند. هر قطعه زمین به قطعه دیگر افتخار می کند که یاران مهدی پا بر من گذاردند. یاران او دل پولاد دارند و هر تن به نیرو چون 40 تن. مصلح بزرگ توحید و انسانیت و عدالت را همه جا می تواند و قرآن و سنت را زنده می کند و تو روایت باز از حضرت امیر هست که ایشان خدا پرستی را به جای هوس پرستی بر همه جا حاکم می کند. در باب قضاوت در حکومت مهدی داره که در دادگاه های مهدی سر سوزنی ستم بر کسی نرود و رنجی بر دلی نمی نشیند. او بر طبق احکام خالص دین حکم می کند و چون حضرت داوود بر حسب باطن و بی نیاز به شاهد قضاوت می کند، مهدی دوست و دشمنش را با نگاه می شناسد و نقشه های پنهانی هر گروه را می داند و با آنان می گوید. بعد میگه مهدی، یکی باید از حضرت امیر یا حضرت پیامبر می پرسه که شما میگید ایشون تمام دنیا رو پر از عدالت می کنه چجوری؟ وقت حضرت بهش میگن که از همون راهی که گرما و سرما وارد خانه ها می شن. چطور گرما و سرما وارد خونه ها میشن؟ جلوشون نمیشه گرفت. عدالت مهدی از وارد همه خانه ها خواهد شد از همون راهی که گرما و سرما وارد میشن. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی یک خونه و یک خانواده رو نمیذاره در زمین بماند که عدالت در اون خانواده، اون خانواده مزه عدالت رو نچشه. نمیذاره. از همون راهی که گرما و سرما به درون خانه ها نفوذ کنند، عدالت مهدی به خانه ها پوز میکند. بعد چیز دیگه هم که ممکنه اگر شما این روایت رو ببینید تعجب کنید که یعنی چی اینا رو مثلا گفتن در زمان حکومت از مهدی، ولی من خواهش میکنم دقت کنید اینا هم خیلی معنا داره. حالا چند تاشو بگم. مثلا داره که میگه ایشان وقتی بیان یوسع الطریق الاعظم، راه های عمومی رو توسعه میدن. خب یه این روایت خیلی عجیبه، یهدم کل مسجد على الطریق، هر مسجدی که سر راه مردمه خراب میکنه ایشون. یعنی مصالح عمومی رو تا چهت یسد کل قوت الى الطریق و کل جناح و کنیف و میزاب الى الطریق. میگه اینایی که پنجره های خصوصی دارن، منظره های خصوصی که بقیه از اونها محرومن، و از پنجره های خصوصی به حریم دیگران نظر میکنن، مهدی میبندد. یعنی پنجره های خصوصی برای نفوذ در، خیلی اینا معنی داره. داره کنیف یعنی ناودان، میزاب یعنی فاضلاب. میگه تمام ناودان ها و فاضلاب هایی که به مسیر عمومی میرسه، یعنی شما الان میدونین الان یک آماری که دادن که سرمایه دارای دنیا، کارخونه های سرمایه داری چقدر از بشریت دارن فاضلاب اونها رو مصرف میکنن، وقت معنی اینا رو میشنوید. اینا فقط بحث این نیست که یه خونه فاضلاب شده توی خونه دیگه زده تو کوچه، بعضی خونه ها دیدیم فاضلاب شده زدن تو کوچه. یا مغازه ها یا کارخونه ها، از اینجا شروع میشه. ولی کل اخلاق سرمایه‌داری حاکم بر دنیا این هستن، یه اقلیت میخورن بقیه باید فاضلاب اینا رو بخورن. اونجا داره که تمام فاضلاب ها و ناودان هایی که به مسیر عمومی و زندگی عمومی مردم باز شده همه را مهدی خواهد دست. نمیذاره یه عده‌ای فاضلاب یه عده دیگه رو مصرف بکنن. اونجا داره که قاضیان بدکار را عزل میکند و نمیذاره دیگه در دوران قضاوت های غلط نیست. ولی یقبزن ننکم المراضین، سازشکاران و ساخت و پاخت کنان را از تمام دولت ها بیرون میکنه. تو دولت مهدی آدم ساخت و پاخت کن وجود نداره. ولی یعزلن ننکم امراء الجور، اینایی که از نصب ها و بخشنامه های ستمگرانه میکنن در دوران حکومت مهدی یک کدومشون فرصت حکومت پیدا نخواهند کرد. ولی یطهرن الارض من کل غاش، تمام زمین را تطهیر میکند از هر غش و خیانت و دروغی. در دوران حکومت مهدی بشر شفاف میشه، حقیقت شفاف میشه. میگه یک از چیزایی دیگه تو روایت داره که میگه در دوران مهدی دروغ برمیافتد. این خیلی چیزه، واقعا چیز رویایی. آدم تصورش رو کنیم میشه یک جامعه دروغ نباشه، یا تو حکومتی حاکمان به مردم دروغ نگن، مدیران پایین به مدیرای بالا دروغ نگن، مدیرای بالا به پایینا دروغ نگن، هر دوشون به مردم دروغ نگن، مردم هم باز با اینا دروغ نگن، چون متقابله دیگه. مردم بعد موقع گزارش مالیات به اینا دروغ میگن. میگه در دوران جامعه و حکومت مهدی دروغ برمیافتد، کسی به کسی دروغ نمیگه. و همینطور کینه، لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، قائم ما که قیام کند کینه از دل بندگان به کلی شسته میشه. داره در حکومت مهدی از محل القطاع فلا قطاع. قطاع یعنی چی؟ اقطاع. قطاع خلاصش یعنی رانتخاری، همین استفاده از امکانات حکومتی. اقطاع یعنی که حاکم به قونقیشش و رفیقش و همباندش و همحزبش یه تیک زمینی، باقی ملک، قدرتی، شغل، شغل مخصوصا شغل اینا رو بده. وقت جه داره که در زمان حکومت مهدی از محل القطایع، این نظام قطایعی و رانتخاری و سوء استفاده از اموال حکومتی از محل کلن مزمحل میشه. خب روایت زیاده، وقت زیاد نیست.